بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در زد و خورد های کراچی دست کم 15 نفر کشته شدند. بر اثر انفجار در یک بازارچه در ازمیر ترکیه تعدادی زخمی شدند. دولت یمن سفرای خود را از ایران و لیبی فراخواند. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و مجله نگاه تازه برنامه ویژه جوانان با شما خواهم بود. در ابتدا توجه شما را به چند خبر و یک گزارش جلب می‌کنم. به گفته پلیس پاکستان، زد و خورد میان حامیان و مخالفان قاضی افتخار چودری، رئیس برکنار شده دیوان عالی این کشور در کراچی، دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. تلویزیون پاکستان صحنه‌ای از طرفداران مسلح دولت را در حال پرچم و اسلحه‌گردانی در خیابان‌های کراچی نشان داده است، در حالی که تعدادی اتومبیل در حال سوختن بودند. پلیس قبلا اعلام کرده بود 3 نفر از طرفداران قاضی چودری توسط مردان مسلح ناشناسی کشته شدند. به گفته پلیس ترکیه، در یک انفجار در بازارچه‌ای در شهر ازمیر در غرب ترکیه، دست کم 13 نفر زخمی شدند که حال 2 تن از آنها وخیم است. به گفته پلیس، انفجار ناشی از بمب کوچکی بود که در خورجین دوچرخه جاسازی شده بود. بیشتر آسیب دیدگان این انفجار دستفروش‌هایی هستند که مشغول آماده کردن میز فروش خود بودند. روز شنبه دولت یمن سفرهای خود را از ایران و لیبی فراخواند تا با آنان در زمینه آنچه حمایت ایران و لیبی از شورشیان این کشور می‌داند گفتگو کند. مقامات یمن ایران و لیبی را به حمایت از شورشیان شیعه در استان صعدا در شمال یمن متهم می‌کنند. درگیری شورشیان شیعه در استان صعدا از سال 2004 آغاز شده است و طی درگیری‌های آنان با دولت صدها نفر کشته شدند. یک دادگاه تجدید نظر در آلمان حکم محکومیت یکی از دستیاران تروریست‌های 11 سپتامبر را تایید کرد. بر اساس رأی دادگاه اولیه، منیر المتصدق به دلیل کمک به برخی از تروریست‌های 11 سپتامبر به 15 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه تجدید نظر فدرال در شهر کالسروهه تقاضای تجدید نظر در حکم منیر المتصدق را رد کرد و رأی دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه منظور گفتگو محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به رام الله در کناره باخت غربی رود اردن می رود. به گفته مقام‌های اردن، دو طرف درباره طرح صلح خاورمیانه و سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو خواهند کرد. ملک عبدالله دوم به نمایندگی از گروهی که از کشورهای عربی با محمود عباس دیدار می‌کند که سعی دارند اسرائیل را به پذیرفتن طرح موسوم به زمین در برابر صلح ترغیب کنند. سه پناهجو از کشورهای دوچار درگیری فیلیپین، جمهوری دموکراتیک کنگو و لیبریا به دلیل ایجاد امکانات برای سایر پناهجویان در زمینه تحصیلات و کمک‌های مالی برنده جایزه امسال صدای شجاعت شدند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
مسئول اعطای جایزه سالانه صدای شجاعت امسال کمیسیون زنان برای زنان و کودکان پناهجو بود. بنا به آمار دفتر پناهجویان سازمان ملل متحد، تعداد پناهجویان در سراسر جهان بیش از 8 میلیون نفر است. کمیسیون زنان سازمان ملل متحد میگوید بیش از 80% از این پناهجویان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. جایزه صدای شجاعت به افرادی اعطا می‌شود که خود زمانی پناهجو بوده و با ایجاد سازمان‌های غیر دولتی به سایر کسانی که به دلایل مختلف از جمله درگیری و فقر آواره شده‌اند کمک می‌کنند. برنده های امسال جایزه صدای شجاعت از فیلیپین، جمهوری دموکراتیک کنگو و لیبریا هستند. آنها با ایجاد مراکز محلی به بهبود وضع تحصیلات و سلامت و نیز شرایط روحی افراد نیازمند کمک کردند. امیلی سلوبو که در اوایل دهه 1990 و در زمان جنگ داخلی لیبریا این کشور را ترک کرد میگوید سازمان او با نام شبکه بین المللی زنان امروز به زنان میآموزد که در جامعه دارای چه ارزشی هستند. از جمله اقدامهای این سازمان میتوان به آموزش خواندن و نوشتن به زنان بی سواد، آموزش حرفه‌های مختلف و نیز دادن کمک‌های مالی و وام به زنان محتاج اشاره کرد. این سازمان همچنین به زنهای خیابانی و نیز آنهایی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند کمک میکند.
Being that our most our beneficiaries are vulnerable and we want to build their capacity.
امیلی سلوبو میگوید به دلیل اینکه اکثر کسانی که از خدمات سازمان ما استفاده میکنند آسیب پذیرند، ما میخواهیم توانایی آنها را از نظر اقتصادی افزایش داده و آنها را قوی تر کنیم. وی میافزاید سازمان او تاکنون به 5000 زن کمک کرده و به زودی علاوه بر دفاتر خود در گینه و لیبریا، در سیرالئون نیز دفاتری را باز خواهد کرد. آتووانه این مرد جوانی است از جمهوری دموکراتیک کنگو. او جایزه صدای شجاعت را به خاطر تلاش‌های سازمانش با عنوان مرکز پیشرفت جوانان و تحصیلات بزرگسالان سیلا دریافت کرده است. آتو در زمان نوجوانی به همراه برادرش از خشونت‌ها و درگیری‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو گریخته و به یک اردوگاه پناهجویان در تانزانیا منتقل شدند. آتو با بودجه کم سازمان خود را در سال 2002 ایجاد کرد. از جمله اقدام‌های این سازمان می‌توان به آموزش زبان انگلیسی، پرداخت کمک‌های مالی و وام و نیز مشاوره در مورد حرفه به سایر پناهجویان در اردوگاه لوگوتو اشاره کرد.
We can assist those people, but it was very hard for me to start since
من فکر می‌کردم که ما می‌توانیم به این افراد کمک کنیم، اما این کار برای من خیلی مشکل بود چون هیچ امکاناتی در اختیار نداشتم. وقتی امکان رفتن به دانشگاه در دارالسلام برای من ایجاد شد و من در آنجا به تحصیل پرداختم، فکر کردم که زمان کمک رسانی برای من فرا رسیده و سایر مردم نیز از اقدام‌های ما استقبال خواهند کرد.
اما نوریدو عبدالله کریم سومین برنده امسال جایزه صدای شجاعت است. او در فیلیپین به کسانی کمک می‌کند که به دلیل درگیری‌ها میان ارتش فیلیپین و جبهه آزادی بخش اسلامگرای مورو آواره شدند. تعداد این آوارگان حدود 1 میلیون نفر اعلام شده است. سازمان او با نام سازمان‌های بین‌المللی کمک به خانواده‌ها و جوامع یک مدرسه ابتدایی در مینداناو تأسیس کرده و نیز به سایر مدارس و کلینیک‌های پزشکی در منطقه مواد خوراکی می‌رساند.
Our primary concern in Mindanao is education. Our framework is human security.
مسئولیت عمده ما در میندانائو البته تحصیلات است. چهارچوب کار ما بر امنیت بشر بنا شده و هدف سازمان ما ارائه کمک‌های بشردوستانه است. بشردوستانه به این منظور که ما نه تنها به پیشرفت جامعه کمک می‌کنیم، بلکه باید از آنها حمایت کنیم که شرایطشان از آنچه هست بدتر نشود.
Developing the community, but we need to protect them from their situation being worsened.
هر سه برنده جایزه صدای شجاعت ابراز امیدواری کردند که با دریافت این جایزه سازمانهایشان در سطح بین‌المللی مطرح شود و بدین وسیله کمک‌های مالی به این سازمانها به منظور کمک به پناهجویان بیشتر افزایش یابد.
گزارش لیلی صدر را می‌شنیدید.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
وقتون نوبت میرسد به روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. این برنامه توسط مهتاب فرید تهیه شده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
هفته گذشته مسئله دستگیری دکتر حاله اسفندیاری، آمریکایی ایرانی تبار، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در مرکز بین‌المللی مطالعات وودرو ویلسون به زندان اوین، خبر قابل توجه رسانه‌ها و منابع آکادمیک واشنگتن بود. خانم اسفندیاری که برای ملاقات مادر کهنسالش به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از ایران دچار مشکل شد. لی همیلتون، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات وودرو ویلسون، داستان دستگیری خانم اسفندیاری را چنین توصیف کرد.
همه ما در مرکز تحقیقاتی بین‌المللی وودرو ویلسون قلباً متاسف و متاثر هستیم که حاله اسفندیاری در زندان اوین به سر می‌برد. او یک پژوهشگر است و همین. این خانم هیچ فعالیت دیگری هم ندارد. او یک پژوهشگر برجسته است که حدوداً 4 ماه است که گرفتار شده. او به ایران رفت تا مادر پیر 93 سالش را ملاقات کند. حاله روز 30 دسامبر هنگامی که به فرودگاه می‌رفت توسط چند نفر متوقف شد و پاسپورت ایرانی و آمریکاییش را از او گرفتند. حدوداً 40 تا 60 ساعت از او بازپرسی کردند و مورد آزار قرار گرفته است. این مسئله بیش از حد به طول انجامیده. ما خواستار آزادی حاله هستیم.
زندانی شدن خانم اسفندیاری تعجب بسیاری را در واشنگتن برانگیخته است، زیرا خانم اسفندیاری محققین و روشنفکران ایرانی داخل کشور و وابسته به دولت ایران را به مرکز وودرو ویلسون دعوت می کرد تا آنها سخنرانی کنند و نظراتشان را ابراز کنند. بیشتر این سخنرانی ها هم که انجام می شد، خبرنگاران اجازه تهیه خبر از این مجالس و سخنرانی ها را نداشتند. نازی عظیما، خبرنگار برجسته و مترجم و همکار رادیو فردا نیز هنوز اجازه خروج از ایران را ندارد. پاسپورت نازی عظیما هم که چندی پیش برای دیدن مادر کهنسال و بیمارش به ایران سفر کرده بود، توسط مقامات ایرانی ضبط شده است. جم جفری، مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، در مصاحبه با رادیو فردا در مورد نازی عظیما گفت:
Well, we're very concerned about this. We have supported the actions of Radio Fader and Jeff Gedman in this regard.
ما در مورد این مسئله بسیار نگرانیم و تمام فعالیت‌های رادیو فردا و جف گدمن، رئیس رادیو آزادی، را حمایت می‌کنیم و برای همکار شما بسیار نگرانیم. دو هفته پیش هنگامی که کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق در شرم الشیخ مصر برگزار شد، مسئله ایران و همسایگان در ارتباط با برقراری امنیت نقطه کلیدی این کنفرانس بود. آقای جفری، مقام ارشد وزارت امور خارجه در امور عراق، در مصاحبه با رادیو فردا در مورد عملکرد این کنفرانس در ارتباط با ایران گفت:
The United States was able to raise with the Iranian authorities our very very grave concerns about the behavior of agents of the
آمریکا توانست درباره یک نگرانی بسیار بسیار عمیق، یعنی رفتار عوامل دولت ایران در داخل عراق که وضع امنیتی عراق را بی‌ثبات می‌کنند و به ائتلاف میان کارکنان امنیتی و مردم عراق حمله می‌کنند، با مقام‌های ایرانی گفتگو کنند.
در کنفرانس شرم الشیخ مقام‌های ایران و آمریکا ملاقات کردند. این ملاقات میان مقام‌های میانپایه دو طرف صورت گرفت. از آقای جفری سوال کردم دقیقاً در این جلسه چه گذشت؟
As I said, the low-level meetings were at the level of, we would say, assistant secretary and equivalent on both sides, and the single subject was Iraq with specific...
دیدار در سطح پایین، باید بگویم دیدار در سطح دستیار وزیر و معادل آن در طرف دیگر است و تنها موضوع عراق بود، با تأکید ویژه بر امنیت عراق.
براد شرمن، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا، در هفته گذشته گفت وزیران ارشد کابینه هند به وی اطمینان دادند تا زمانی که تهران برنامه اتمی خود را پایان نداده است، طرح احداث خط لوله گاز را دنبال نخواهد کرد. آقای شرمن یکی از 7 قانونگذار آمریکایی است که هفته گذشته نامه شدید و لحنی را برای منموهان سینگ، نخست وزیر هند، ارسال داشتند. قانونگذاران آمریکا از هند خواستند که روابط خود را با ایران قطع کنند و هشدار دادند که روابط با ایران قرارداد اتمی تاریخی آمریکا و هند را که برای مقاصد غیر نظامی منعقد گردیده است به خطر خواهد انداخت.
برنامه روابط‌های ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت ساعت 1 بامداد یکشنبه از رادیو فردا تکرار خواهد شد.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
و حالا به ماننده همیشه نوبت میرسد به مجله نگاه تازه، مجله ویژه جوانان رادیو فردا. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
سلام به همه دوستای خوبی که امشبشون رو به برنامه نگاه تازه اختصاص دادن. من محمدم و این دومین باری که صدای منو از برنامه خودتون میشنوید. اگه یه مقدار ولوم بدین، میبینین سفینه نگاه تازه آماده پروازه. شما چطور؟ خب ببینیم امشب توی خورجین نگاه تازه چی داریم. از یه دختر متساز سراغ میگیریم، دختری که میگه توی کاراش به چیزایی فکر میکنه که خوشحالش کنه. از یه فیلم کارتونی درباره انقلاب اسلامی ایران و تغییرات سیاسی حاصل از اون براتون میگیم. و راستی تا یادم نرفته بگم که زنای ورزشکار و ورزش دوستم صاحب یه هفته نامه ویژه شدن. اسم این هفته نامه و باقی قضایی ها رو از زبون سردبیرش بشنوید. اینجا دیگه نوبت طرفدارای مد و طراحی لباسه. امشب میخوام شما رو با دختر ایرونی جوونی توی اسلو آشنا کنم. این دختر جوون با اینکه در رشته تجارت و مارکتینگ تحصیل کرده، اما دستی هم توی طراحی مد و لباس داره. سناز شیرازی به همراه خواهرش تناز کت، پالتو و جلیقه‌های چرمی طراحی می‌کنن که در طراحی اونا ابتکار خاصی هم وجود داره. ابتکاری که بخشیش به علاقه سناز به شاعر معروف کشورمون حافظ برمیگرده.
در این شب‌ها
سناز جون اگه میشه برای شنونده های برنامه نگاه تازه بگو که چطور شد تو با یه کت پوست خیلی سانتیمانتال و جادویی وارد دنیای مد و طراحی لباس شدی.
مامانم زمانی که توی هند درس می‌خوند با پدرم در دانشگاه، یه کتی اونجا داشت که کت پوست بود. خیلی بهش فکر کردیم که این مدل کاپشن و این مدل جلیقه ها رو خودمون دیزاین کنیم. یعنی ایدمون از این کت شروع شد. بعد از درس خوندنمونم خیلی خوب تو مد کار کرده بودیم با مارک‌های مختلف. اینسپریشن از این کت اومد که مال که ما بود و از این فرهنگی که ایرانی هستیم، خیلی از کندکاری های روی جلیقه ها از شعرهای حافظ میاد، مارکمونو از دیزاین های حافظ گرفتیم.
جالبه، اونم برای جوونی مثل تو که نیمه بیشتر عمرشو توی اروپا گذرنده، اما چطور این درامیختگی تاریخ و سنت رو وارد طراحیات کردی؟
آخه به نظرم همیشه اگه برگردی و تاریخو بخونی، این سیتوشون دنیای الان، حالا چه تو دیزاین باشه، چه توی هنر باشه، هر چی باشه، آدم بهتر میتونه بفهمه. حتی من یه کتابایی رو دارم قبل از اینکه این کارو شروع کنم خیلی روم تاثیر گذاشت، چون که همش یک مثلا یه کتابی خیلی بزرگه، هر کاپیتل از یه کشور و یه دونه فرهنگ نوشته، از زمان خیلی قدیم تا الان چجوری درست شده. یک سریش خب درباره ایران بود، یه سری درباره هند. همه اینا رو خودم دقت کردم و رو کارم استفاده میکنم.
خب جدا از تأثیری که از کت جادویی مادرت به ارث بردی، چه مسائل دیگه‌ای به تکمیل ایده‌های تو کمک کرده؟
همین که اول پایمون از ایران بوده، چون من 12 سالم بوده از ایران اومدم. خب یکم از هند، چون که من اونجا مدرسه انگلیسی رفتم. بعدش هم پدر مادرم، خب حتما چون مهم بود که ما فارسی حرف بزنیم و یادمون نره تاریخ ایرانو. اونهاست. بعدش هم یک فرهنگ نروژ دیگه، اسکاندیناوی و انگلیس، که مدرسه‌ای که اینجا رفتایی که داریم خیلی تاثیر داره. ولی از نظر کاری من فکر میکنم که فرهنگ خاورمیانه خیلی خوب بیشتر رو کارمون تاثیر گذاشته. 1 2 3 4 انا بنت عربي وبحبك من زمان، حبي حبيبي وقلبي كله مليان حنان، خرجولي بقى السر نور بيتك بالايمان، انا بنت عربي وبحبك من زمان، اي عين يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل، يا ليل يا عين يا ليل، يا ليل يا عين يا ليل، يا عين يا ليل يا ليل، يا ليل يا عين يا ليل.
حتما خیلیاتون اسم فیلم کارتونی پرسپولیس رو شنیدین، اما اگرم نشنیدین نگران نباشین، چون آرش البرزی میخواد امشب برامون از این فیلم بگه، فیلمی که قراره چند ماه دیگه توی سینماهای جهان اکران بشه و البته تو ایالات متحده آمریکا هم استیون اسپیلبرگ و کاترین کندی اکرانشو به عهده دارن. این شما، این آرش و اینم پرسپولیس.
استیوی باندر،
خولیو ایگلیسیاس،
پینک فلوید،
جانکل مکسان،
روزلب ورنو، کاتاجوی،
ایرون میدن.
هه، سه کمبیان پور سا؟
100 تومان.
50.
60.
50.
60.
مرجان سطرابی، نویسنده مقیم پاریس، 5 سال پیش با انتشار اولین کتاب کمیک استریپ پرسپولیس که در واقع بیوگرافی تصویری نویسنده است به شهرت جهانی رسید. پرسپولیس مجموعاً در 4 بخش به زبان فرانسه به چاپ رسید و به زبانهای متعددی از جمله انگلیسی و اسپانیولی ترجمه شده است. چند تن از ستارگان سینمای فرانسه از جمله هنرپیشه معروف و قدیمی کاترین دونوف در صداگذاری فیلم سینمایی پرسپولیس شرکت داشتند. کاترین دونوف میگوید که از هواداران کتاب‌های خانم سطرابی است و در گفتگویی با مجله فرانسوی سیتیزن کی میگوید مرجان سطرابی احتمالاً محبوب‌ترین نویسنده کتاب‌های تخیلی من است. روزنامه نیویورک تایمز از پانتون ناشر پرسپولیس نقد قول می‌کند که این کتاب در بیش از 100 کالج در آمریکا تدریس می شود. این روزنامه آمریکایی از قول خانم سطرابی می نویسد: وقتی پدر و مادرم وارد استودیو شدند، همه یک دفعه ماتشان برد. فیلم می افزاید: فکر کنید شما دارین میکی ماوس و یا دانیل داک می کشید و یک دفعه یک موش و اردک بزرگ وارد محل کارتان شود. تمامی طرح‌های پرسپولیس سیاه و سفید است. داستان از دوران بچگی نویسنده‌ای که متولد شهر رشت است شروع می شود. در بخش‌های نخستین کتاب داستان انقلاب و تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن و جنگ 8 ساله ایران و عراق از دیدگاه مرجان کودک بازگو می‌شود. در بخش‌های بعدی پرسپولیس نویسنده به مهاجرت مرجان نوجوان به اتریش و بازگشت وی به ایران و مسافرت مجدد وی به خارج از ایران می‌پردازد. در این کتاب‌ها زندگی در غربت و درس خواندن در دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران ترسیم شده است. خانم سطرابی میگوید متاسفانه پس از 5 سال پس از چاپ اولین کتابم هنوز ایران بیش از همیشه در صدر خبرهاست. وی به شباهت جوامع دیکتاتوری با یکدیگر اشاره کرده و میگوید که از کشور شیلی یکی از خوانندگانش به وی گفته داستان وی در پرسپولیس و آنچه که در ایران اتفاق افتاد بسیار شبیه جامعه شیلی پس از کودتای پینوشه.
Michael Jackson,
ce symbole de la décadence occidentale.
Mais pas du tout, madame. C'est Malcolm X.
امیدوارم استقلالی‌ها بهشون بر نخوره، هر چند البته اصلا داستان این فیلم و خانم سطرابی و اینا اصلا ربطی به ماجراهای پرسپولیس و استقلال نداره، اما این روزا اگه یه مقداری وبگردی کنین به لینک‌های یه هفته‌نامه اینترنتی برمیخورین. شیرزنان که چند تا دختر جوان اونو منتشر میکنن، مرجان نمازی، نازنین کاظمی، شبنم شکوریان و مریم مجد. این هفته‌نامه تخصصی ورزش زناست و در نوع خودش اولینه. البته چرا اولینه اینا رو من نباید بگم، اینا رو سردبیرش سلماز شریف باید بگه که به سراغش میریم توی نیویورک. روی لوگوی هفته‌نامه‌ات نوشته که قرار اولین هفته‌نامه تخصصی ورزشی زنان باشه. بک‌گراند اصلی این هفته‌نامه کجا شکل گرفت توی ذهنت، روی کاغذ، یا مسئله خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست؟
9 سال پیش فارغ التحصیل دبیرستان تربیت بدنی شدم. اون موقع دومین دوره‌ای بودش که دبیرستان دخترانه تربیت بدنی راه افتاده بود. بعد از اینکه همون شد، بخش آزمایشی شبکه خبر راه افتاد. من داشتم تلویزیون رو تماشا می‌کردم و اخبار ورزشی رو هی تکرار می‌کردش. هر نیم ساعت به نیم ساعت بخش خبر ورزشی داشت. بعد تمام این نصف روز رو نشستم نگاه کردم، دیدم اخبار داره هی پخش میشه، انواع اقسام خبرهای ورزشی گفته میشه، اما یک کلمه از ورزش زنان کسی نمیگه.
تا اونجا که من میدونم توی ایران چیزی که فراوونه نشریه های رنگارنگ ورزشیه. چرا هیچ وقت ایده تو توی قالب این نشریه ها دنبال نکردی؟
دونه دونه رفتم برای روزنامه ها، که آیا شما نمیخواییم ورزش زنان را بندازیم؟ خود روزنامه ها کاری نمیکردن در موردش. بعد که وارد فضا شدم از نزدیک دیدم که چرا این اتفاق بود، به خاطر اینکه نگاه باورناپذیریه. یعنی فکر میکنن که ورزش زنان یه چیز بازیه، کاملا الکیه، اما واقعیتی نبود. برای روزنامه صبح ورزش ما اون موقع موفق شدیم برای دوره بازی‌های زنان کشورهای مسلمان یک صفحه بگیریم و من عملاً این خیلی نکته عجیبیه که من طریق همکارهای خودم مورد تمسخر قرار می‌گرفتم که آخه شما خانم‌ها چی می‌خوان برین مثلا بشین ظرفتون رو بشورین دیگه، چرا ورزش می‌کنین؟
راستی یادم رفت ازت بپرسم چرا شیر زنان؟ چون یه جورایی
تو خودم به شخص خیلی این اصطلاح دوست دارم، یه اصطلاح تاریخی هم هست، همونطور که مثلا شاهنامه رو هم نگاه کنین فردوسی گردآفرید و شیرزن خطابش میکنه. یعنی یه چیز فرهنگی ما هم هست، اصطلاح بدی نیست که بخوایم بگیم خشنه. اما اینکه چرا این هفته نامه اسم شیرزنه، به خاطر اینکه من باورم اینه که تمام بچه‌هایی که توی هر رشته ای تا مرحله قهرمانی کار میکنن و ادامه میدن واقعا شیرزن هستن، به خاطر اینکه اونا از جیب خودشون هزینه میکنن برای اینکه بتونن این کار رو ادامه بدن.
گل در سبز زاران گویم نخوخم آقای بهارون.
تو الان ساکن نیویورکی و شیرزنان قرار اخبار ورزشی زنان داخل ایران رو پوشش بده، این کار سختی نیست؟
این واقعا کار سختیه که من از راه دور دارم این کار رو انجام میدم. لحاظ حسی هم سخته، چون دلم میخواست داخل بودم و خودم تجربه 5 سالهی رو که توی این زمینه کار کردم و بعدش به حوزه اجتماعی تغییر دادم، اون تجربه رو میتونستم استفاده بکنم برای گزارشات، برای مصاحبه ها. اما خب ضروری بود این کار به خاطر اینکه من تا زمانی که توی ایران بودم امکان برقراری این سایت رو توی اینترنت نداشتم. الان اینجا توانم بیشتر هست برای اینکه بتونم این کار رو انجام بدم، اما اینجا به خاطر تفاوت پول دلار و ایران این امکان برای خودم هستش که بتونم در واقع پرداخت هزینه بکنم.
دیدم که مسئول بخش عکس هم داری، چجوری میخواین عکسای ورزش زنان رو با توجه به مسئله حجاب اسلامی پوشش بدین؟
عکس رو ما برای رشته هایی که پوشش اسلامی داره مشکلی نداریم، میتونیم بگیریم، کما اینکه عکاسای آقایون هم میتونن برن و عکس بگیرن. اون دیگه باید خود تیم پوشش اسلامی داشته باشه که برای بعضیاش هست، مثلا برای رشته های تیراندازی یا شطرنج، اینا که از قدیم بوده، رشته هایی که جدیدن هم شروع شده به پوشش اسلامی داشتن، فوتبال هست، بعضی مواقع فوتسال، هندبال و بعضی چیزا رو هماهنگ میکنن، یعنی اونا با پوشش مسابقه ندارن اما هماهنگ میکنن که پوشششون رو داشته باشن تا عکاسا بیان عکس بگیرن. حالا مثلا برای والیبال بعد از 28 ساعت یه پوششی رو تونستن هماهنگ بکنن و برای خرداد ماه اولین سفر برومرزیشون رو دارن تو مسابقات آسیایی شرکت میکنن.
فکر نمی‌کنی اگه یه هفته‌نامه کاغذی چاپ می‌کردی بیشتر مورد توجه بود و بعدش هم به این که یه روزی شیرزنان فیلتر بشه فکر کردی؟
اگرچه خب مثلا چاپی پرهزینه تره تا اینترنتی، اما به قول خودت که میگی قابل دسترس تره برای مردم، خصوصا برای قشر ورزشکار که متاسفانه چندان با اینترنت رابطه خوبی برقرار نکرده. از لحاظ این که بخواد فیلتر بشه امیدوارم که نشه. این پیشبینی ها رو میکنن که بخواد به خاطر اسم زن بودنش و اینکه کلمه زن فیلتر هستش بخواد فیلتر بشه. امیدوارم این اتفاق نیفته چون دلیلی هم وجود نداره، ما کاملا داریم ورزش قهرمانی رو پوشش میدیم. اما اگر هم بخواد فیلتر بشه، مثل همین چیزایی که فیلتر شده اما مخاطبانش تونستن بهش دسترسی پیدا کنن و باهاش ارتباط برقرار کردن، این هم مخاطبای خودش رو پیدا میکنه.
این باغ صحرا در عمر ما نشانی، صبح باران بود نامش شبانی، صبح باران.
خب یک شب دیگه و یه نگاه تازه دیگه به پایان رسید. تو انتهای برنامه از همه اونایی که برای ما به شماره تلفن 20420221111413 پیام گذاشتن سپاسگزارم. ما بازم منتظر پیاماتون هستیم. شب خوش تا هفته دیگه.
هم باری گردد بهارت شا بدانی، هم باری گردد بهارت
کنون.